أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد. همونطوری که مستحضرید، معارف سور مکی به اصول دین برمیگردد، گرچه بخشی از خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق هم در مکه مطرح میشد. در این سوره گاهی از توحید و گاهی از نبوت و گاهی از معاد سخن میآید. قسمت مهم بحث های این سوره در باره توحید و نبوت است. قبلا مسائل توحید رو ارائه فرمودن، بعد به مسئله وحی و نبوت و قرآن رسیدن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در این بخش هم مسائل توحید را مطرح کردن، بعد درباره مسائل وحی و نبوت سخن بگویند. فرمودن و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو مطلب را آموخت. مشرکان هم مقابل این دو مطلب، دو مطلب تلخی را به همراه داشتند. دو مطلبی که خدای سبحان به پیامبر آموخت این است که این قرآن کریم دارای مبانی متقن و معارفی است که یا بیان است یا مبین، یا علوم متعارفه به بیان را به همراه دارد، یا به کمک علوم متعارفه به بیان مطالب نظری را مبین کرده است. این یک مطلب که معارف قرآن کریم با برهان همراه است. مطلب دوم روش رهبری و هدایت و تبلیغ است. ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. هم مطالب حضرت برهانی است، هم روشش دلپذیر است. اما درباره مشرکان فرمود اینا دو تا مشکل دارند. یکی اینکه هم اون مبانیشون حق نیست و باطل است. دوم اینکه روش این هم روش باطل است. اینا یک پیشفرض به اصول موضوعی دارند که عبارت از حقانیت شرک یک، امتناع رسالت بشر دو، امتناع یا استحاد عقلی یا عادی معاد سه. توحید را منکرم میگوین اون خدایی که مجرد محض است، حق محض است، دیدنی نیست و مانند اون گرچه واجب الوجود هست، خالق کل است، رب الارباب است، ولی یک خدای دیدنی لازم است که با او مشکلاتمون رو در میان بگذاریم. نظیر همون تفکر اسرائیلی ها که وجود مبارک موسی کریم میگفتن یا موسی علنا اله کمال هم آلهه، که خدای دیدنی بر مبنای اینها در اعتقادات توحیدی باطل بود، مشرک بودن یک. درباره وحی و رسالت هم میگفتن به این که اگر رسالتی هست رسول باید فرشته باشد، بشر نمیتواند رسول باشد، وگرنه ما هم باید پیغمبر میشدیم. درباره نبوت و معاد هم میگفتن انسان که مرد از بین میرود و بعد از مرگ حیاتی نیست، وگرنه این مرده ها زنده میشدن. هم معاد برای اونها قابل قبول نبود، هم رسالت یک انسان کامل معصوم برای اونها قابل قبول نبود، و هم در توحید اینها مشرک بودن. مبانی اینها عبارت از همین اصول موضوعی بیان الغیب بود. روش اینها هم در گفتگو و گفتمان و مناظره یک جانبه بود، یعنی اینا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار گفتگو داشتن، مناظره داشتن، اما قرارشون این بود که حرفا خودشون رو بزنن. قرآن کریم این چهار مطلب را مشروحا بیان کرد. یکی این که مبانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است که قد هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، مطالب من برهانی است، حق است، تعقل کنید، تدبر کنید، بررسی کنید. روش اونها هم حق بود، برای اینکه کاملا حرف رقیب را گوش میداد در گفتگو و مناظره، بعد شروع میکرد با حکمت یا موعظه حسنه یا جدال حسن هدایت کردن.
این دو امر. مبانی اونها را هم قرآن کریم ذکر میکند، درباره توحید ذکر میکند، درباره نبوت ذکر میکند، درباره معاذ ذکر میکند که اینها درباره توحید مشرک بودند، درباره نبوت ما گفتند که بشر پیغمبر نمیشه، اگر نبوتی هست باید فرشته باشه، درباره معادم که استحاله بود یا استبعاد. این راجع به مبانی ایشون. روش ایشون هم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که اصلا اینا میان در مناظره شرکت میکنن که یک جانبه حرف بزنن فقط. و ازا جا اکل لدین یجادرونه که فی آیاتنا، اینه که حاضر استم گوش بدن که خب شما چیر با اینا مجادله کنید. این چهار امر رو قرآن کریم مبسوطن ذکر کرده. درباره معارف قرآن فرمود که این قول وزین است، ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون قول پشتوانه دار مبرهن حق، اون میگن قولیست وزین، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و چون مطابق با فطرت است، بر فطرت تحمیل نیست، یه چیز آسانی است. فمدلقد یسرن القرآن لذکر، یعنی هم سنگین است، سست نیست، هم آسان است، سخت نیست. قرآن فهمش سخت نیست، عملش سخت نیست، چون مطابق با فطرت است. ثقیل است، وزین است، سست و بی محتوا نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک بلاز محتوا. لقد یسرنا القرآن، آسان است چون وزین است، دلپذیره، خفیف، سبک، تهی مغز نیست، ثقیل است، سبک مغز نیست، آسان است، سخت نیست، چون فطرتی انسان هونه پذیره. این مال او به ما هم، یعنی به همه بشر هم فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خوب گوش بدید، بعد اگه حرفی دارید اشکالی دارید مطرح کنید. فرمود ما که اشکال شما رو کاملا گوش میدیم، شما هم حرف ما رو گوش بدید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. خب این مالی درباره اونها فرمود به این که اینها سه تا پیشفرض دارن که راجب توحید است، راجب نبوت است و راجب معاد، که این پیشفرضاشون اشاره شده. روش این هم روش حق نیست. در سوره مبارکه انعام هر دو بخشش گذشت، یعنی هم مبانی اینها باطل است، هم روش اینها. روش اینها اونطوری که در سوره مبارکه انعام آیه 25 آمده این است: حتی ازا جاؤو که یجادلونکه. اینا نمیان که یه قدر حرف بزنن، یه قدر حرف بشنون، که اینا میان فقط جدال بکنن. خب اون کسی که میآید که حرف خودش بزنه و حرف شما را هم گوش بده، او روشش حق درست است. خب اینا اصلا اینجور نیستن که، اینا میان که حرف خودشونو بزنن، نوبت حرف شما که شد فرار بکنن. حتی اذا جاؤو که، نه جاؤو که لیسمعو و یسمعو، لیسمعو و یتکلمو، اینا نیست. جاؤو که یجادرونه که، این فقط برای یه طرف میان، نوبت شما که رسید فرار میکنن. اذا ذکرت فی القرآن، اذا ذکرت الله فی القرآن وحده بلغ قلات بارهم نفورو. پس هم دستگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از در مبانی و مبادی حق است، هم از در روش حق. اونها هم اصول موضوع اونها باطل است، هم روش اونها باطل، و در چنین فضای احتیاج ممکن نیست. سالیان متمادی این چنین شد. اونگاه ذات اقدس اله اون سرمایه را که باید به اینها بدهد از اینها دریغ داشت، دیگه اون سرمایه را نمیدهد. فبود فهم رو ما باید بدیم دیگه نمیدیم به اینا چیزی، اینا رو به حال خودشون باید نذاریم. این اله لا تکلنی اله نفسی طرفت این همین است. اگر خدای ناکرده کسی را خدا به حال خودش با بگذارد، که او که دیگه عالم نمیشه، بلکه علم یه فضل است، یه فیض است، یه معلم میطلبد، یه فیاض میطلبد. فبود ما اینا رو به حال خودشون رها کردیم. این مطلبی که فعلا در سوره مبارکه اسراء محل بحث است، قبلا بخشی از آن در سوره مبارکه انعام گذشت، بعدا هم بخشی از اونها به خواست خدا در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. اون چی که قبلا در سوره انعام گذشت این بود، آیه 25 سوره انعام این بود: و منهم من یستمع الیک اما و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، برای اینکه و این یر و کل آیت لا یؤمنو بها، هر معجزه‌ای ببینن، هر آیه‌ای هم که در کتاب الهی قرائت بکنی هیچ ایمان نمیارن. چرا؟ برای اینکه حتی از جاو که یو جا درونه که اینا میان یه طرف حرف بزنن، خب کسی که فقط غرضش اشکاله او چی مطلب میفهمه؟ این اصلا فرصت نمیده که آدم جواب بگه. فرمود حتی از جاو که یو جا درونه که یقول الذین کفروا، بعد میگه این حاضر لسات الاولین، تو همون سوره بارکه انعام، فرمود اونا که قصد فهمیدن دارن میان هم حرفشون رو بزنن، اشکالاتشون رو بگن، هم حرف تو رو گوش بدن. اینا ایمان دارن، اینا مؤمنن، منتها محققن. فرمود اینا که میان اینا رو احترام بکن، به اینا سلام بکن. اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. این که میبینید خطیب نماز جمعه اول سلام میکنه، از اینجا دستور گرفته. فرمود توی پیغمبر به شاگردا سلام بکن. حالا اونایی که اوساطن سلام رو از تو تحویل میگیرن، اونا که جز اوحدی از شاگردان تو هستن سلام مرا به اونها برسان. اونی که اینو مؤمنن محققن، حالا چرا تو سوال هم دارن؟ اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، بعد درس رو شروع بکن. این روشی که در نماز جمعه هاست یا جای دیگه است همینه. وجود مبارک پیغمبر همین کار میکرد. پس اونایی که میان یا میخوان یه جانبه حرف فقط حرف بزنن، نوبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد از معارف توحید و وحی و نبوت سخن میکنن، فرار میکنن. فبود حتی از آجا او که جا درو نکرد. اما اونا که نه، میان محققن، مؤمنن، سؤال دارن، اشکال دارن، ایمان دارن، مؤمنن. بالاخره هر دو در سوره بارکه انعام بحثش گذشت. در سوره بارکه کهف هم مشابه این آیه خواهد آمد که وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه، این تو سوره بارکه کهف هم هست. در سوره کهف آیه 57 این است: و من اعلم ممن ذکر با آیات ربی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا انا جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه. کنان یعنی صدر. این اکنتا ان یفقهوه یعنی مبادا این که اینا بفهمن، مثل این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتو سیبو، یعنی مبادا گرفتار بشید فاسقی گزارش بده شما هم بپذیرید. اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الی الهدا فلن یهتدوا اذا ابدا. برای اینکه ما چندین بار به اینا مهلت دادیم، اینا با اصول موضوعی بیان الغیب میآیند، با روش خودپسندانه ادامه میدن. اینا هم مشکل روشی دارن، هم مشکل مبنایی. خب درباره اصول یاد شده که اگر سخن از توحید باشه اینا فرار میکنن، سخن از معاد باشه اینا استبعاد دارن. در سوره مبارکه سبع و همچنین سوره مبارکه صاد و زمر این مسائل مطرح شد. در سوره صاد به این صورت است، اوائل سوره مبارکه صاد آیه 5 این است، با آیه 5 به بعد: اجعل الالهه اله واحدا. این کسی که مدعی نبوت است ما را به توحید دعوت میکند، این همه بت‌هایی که تو بتکده ماست، چون در کنار کعبه این بت‌ها را نصب میکردن، این همه بت‌هایی که ما داریم، همه اینها رو گفت باطل است، فقط یه خداست. اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، چیزی عجیبیه. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اینا مجلس تخت میکنن، با یکدیگه گفتگو دارن، میگن تصمیم بگیریم که همین مرام خودمون را که شرک است حفظ بکنیم. این از نیاکان ما بجا مونده است، ما از پدران ما نشیدیم که اینها بت‌ها باطلند و یک خدا حق است امثال ذلک. این درباره توحید است، وقتی سخن از توحید باشه اینا میرونن، سخن از شرک باشه میمونن. چه اینکه در سوره مبارکه زمر آیه 45 به این صورت فرمود: و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه دونه اذا هم یستبشرون. وقتی نام بارک خدا و توحید الهی مطرح بشه اینا مشمعز میشه. وقتی سخن از خدا نباشه و سخن از بت‌ها باشه و شرک و صنم و وثن باشه اینا خیلی خوشحالن. پس وقتی سخن از خدا باشد اینا فرار میکنن میرنن. سخن از توحید باشه. در باره نبوت هم سوره بارک سبع آیه 7 میفرماد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. گفت اینا به دیگه میگفتن بگی یه خبر تازه‌ای در مکه پیدا شده، یه کسی است که میگه شما که مردید دوباره زنده میشوید. این شخص یا عاقل است و میخواهد به خدا دروغ ببنده، فریه ببنده، یا معاذ الله دیوانه است. افترا علی الله کذبا، یعنی افترا، این همزه همزه قطع است، اون همزه وصلش محذوف شد. افترا علی الله کذبا، افترا علی الله کذبا ام بهی جنه. اونگاه خدای سبحان فرمود بر الذین لا یؤمنون بالآخره فی العذاب و الضلال البعید. بنابراین درباره وحی و درباره توحید و درباره معاد این آیات به خوبی دلالت میکند که اینها وقتی سخن از توحید و معاد شد میرود. درباره نبوت هم آیات سوره با اوائل سوره بارکه انعام به بخشا دیگر گذشت که اینها وحی نبوت رو منکر بودند. میگفتن اگر نبوت حق است باید فرستاده پیک امین باشد، فرشته باشد، و اگر بشر میتواند پیامبر بشود خب چرا بر ما نازل نمیشه بماننده. روی این مبانی غلط میآمدند در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونگاه سخن از اصول حقه که میشد اینا میرمیدند. فرمود و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخره. چون همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید مسئله اعتقاد به آخرت سهم تعیین کننده در سعادت دارد، برای اینکه انسان مسئول است دیگر، وقتی احساس مسئولیت بکند وارسته می شود. اما اگر انسان احساس مسئولیت نکند لیفجر امامه، جلوش بازه دیگه، میخواد جلوش باز باشه. حجابا مستورا. درباره مستور جناب فخر رازی و همچنین زمخشری اینا وجوه فراوان ذکر کردن که این حجاب مستورا را درست کنن. گفتن که این مستور معنی ساتر است، نظیر این که در سوره بارکه مریم دارد کان وعده معتیا یعنی آتیا. پس قرآن مفعول را به معنای فاعل به کار برده است. در ادبیات هم مفعول به معنای فاعل خواهد بود استعمال میشه، مثل میمون یعنی یامن با یون برکت، مشعوم نمیشون، مشعوم یعنی شائم با شعامت با زشتی در برابر یون. کلمه مفعول به معنای فاعل کم نیست. گاهی گفتن که نه این مفعول معنای فاعل نیست، مفعول و معنای نسبت است، صیغه به وزن مفعول است ولی اسم مفعول نیست، صیغه نسبت است. اگر گفتن فلون مکان مهول است، مخوف است، مرطوب است، نه یعنی ما به او رطوبت دادیم، یعنی زار رطوبته، این سمت را دارد، این صفت را دارد. اسم مفعول نیست که مرطوب یعنی جعلته رطبا باشه، اینطور نیست. مکانی که این صفت را دارد با نم و رطوبت همراه است میگن مکان مرطوب، جای ناعم را میگن مکان مهول و مخوف و امثال ذلک. پس این صیغه صیغه نسبت است، نه اینکه اسم مفعول معنی اسم فاعل باشه. برخی ها گفتن به این که اینجا مفعول و معنای خود مفعول هست، مستور یعنی مستور. منتها گاهی حجاب یکیست، مثل یک پرده است، این پرده دیگه پوشیده و محفوفه و پرده های دیگر نیست. اما اگه چند پرده باشد، چند در باشد، چند دیوار باشد، خود این دیوارها و پرده ها و درها محجوبن به یک دیگر، مستورن به یک دیگر. اگر دو در باشد، اون در اول حجاب هست ولی محجوب است، مستور است به در دوم. بنابراین چون حجاب متراکم است، اون حجاب قبلی مستور است به حجاب بعدی. اما همه اینا تکلف است. یعنی وقتی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن قرائت میکرد، پرده آویخته میشد، دیواری کشیده میشد، دری رسم میشد، یه جرم مادی بود که حاجب باشه. فخرازی میگه بله، فخرازی میگه به این که یه جرم مادی است چشم نمیبینه و این تأیید میکنه مطلبی را که ما میگیم که ممکن است یه چیزی در خارج باشه، محسوس باشه و چشم نبینه. این اگر ما احتمالش رو بدیم، دیگه اعتبار علمی و معرفت حسی و تجربی از حس و تجربه گرفته میشه. ما در خیلی از موارد ممکن است بگیم شما اشتباه کردید، یک کسی بود و شما ندیدید یا نبود و شما دیدید. ما اینجور بخواهیم حس و تخطئه کنیم، خب بگیم ممکنه شما میگید که در صحنه پیغمبر نبود، ممکنه بود و شما نشدیدید. خب یه حرفی رو یک کسی گفته، ما میگیم چون این حرف در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، این حرف میشه حجت. شما میگید پیغمبر اونجا نبود که، خود اینها حرف زدن. میگه از کجا نبود؟ شاید بود و شما ندیدید. بعد شما اینجور حس تخطئه میکنید که ممکنه یه چیزی محسوس باشه به حس نبینه و باصر نبینه و مانند آن. خود اعتبار و اعتماد از معرفت حسی گرفته میشه. اما بهترین مناسبت همین است که نه این مفعول به معنای فاعل باشد، یک نه این مفعول، این وزن مفعولی بگه اسم مفعول نیست و صیغه نسبت است نظیر مرتوب و امثال ذالک، از بلکه خود این حجاب، حجاب غیبی است. خیلی از موارد است که ذات اقدس اله با کارهای غیبی، با امر غیبی جلوی آدم رو میگیره که نمیذاره آدم ببینه. نه اینکه موجودی مادی هست که آدم او رو نمیبینه، جلوی دید آدم رو میگیره. خب اگر یک حجاب غیبی و ملکوتی بود، این هم خودش حجاب هست، یک هم حجاب دیده نمیشه، این دو حجاب مستور. اونا که آمدن بعد از نزول سوره تبت یدا یا آیات دیگر خواستن انتقام بگیرن، با این روش ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر رو حفظ کرد. بعضی از حجاب ها حجاب های مستوری هم. انسان عادی و عاقل بالاخره یا از گذشته با خبر است و عبرت میگیره، یا تیزهوشی او در بایه آینده نگری او را وادار به احتیاط میکنه، یا بالاخره زیر پا خودش نگاه میکنه و در چه شرایطی در چه موقعیتی است. بعضی ها از هر طرف بستن. تو سوره بارکه یاسین میفرماد بگن از هر طرف بستن. آیه اون اوائل سوره بارکه یاسین، آیه 9 سوره مبارکه یاسین، آیه 8 و 9 سوره مبارکه یاسین است. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خب اینجا که سد ظاهری نیست، اگر جلوی کسی رو دیوار آهنی و فولادی ببند نصب رسم کنی، یک پشت سر او را یه دیوار آهنی ببندن، دو گردنش هم با آهن و قل محکم ببندن که نتونه سرش خم بکنه زیر پا خودش ببینه، سه این مجبور همیشه سر به هوا باشه، چهار فبود اینا سر به هوا، پایینه که نمیبینن، زیر پا رو نمیبینن، گذشته رو نمیبینن، آینده رو هم نمیبینن. شما اگر یک کسی رو با این عذاب تعذیبش کنید، یعنی جلوش ببندی که دید نداشته باشه، پشت سرش هم ببندی که عقبش نتونه ببینه، گردنش هم با آهن محکم ببندی تا چانه که نتونه سرش خم بکنه، این آدم میشه مقمح. مقمح یعنی سر به هوا، این فقط بالا رو ببینه. این خودبین خواهد بود، اهل غرور خواهد بود، هرگز زیر پا خودش نمیبینه، هرگز گذشته رو نمیبینه، هرگز آینده رو نمیبینه. خب این ترسیمی که ذات اقدس اله در آیه 8 و 9 و 10 سوره مبارکه یاسین کرده، این حجاب مادی است. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، یعنی سد درست کردن، و من خلفهم سدن، اونجا دیوار چیدن، و و انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالعذغان. زغن یعنی چانه، از این قسمت گردن تا پایان تا لبه چانه را ما آهن چیدیم. خیلی نمیتونه سرش خم بکنه دیگه. فیضا هم مغمهن سر به هوا. اگر یه همچی کسی باشه، نه از تاریخ گذشته کمک میگیره، نه آینده نگر است، نه زیر پا خودش میبینه، خب میفته دیگه. کسی که زیر پا خودش نبینه که چاه هست یا راه هست، رفتن همان و سقوط همان. این صدهای جلو و دنبال، اون آهنهای گردنگیر، اینا امور مادی. شما میبینید با بعضی ها که سخن میگید، هر چه میخواید از تاریخ گذشته بگید حالیش بشه نمیشه، آینده کارش رو ترسیم بکنید نمیفهمه. میگن لاغت لابد زیر پات نگاه کن ببین اینجا که تو ایستادی اینجا ریزش داره، اینجا چرا ایستادی؟ اینم نمیبینه. فیضاهم مغمهم. خب این صدها صدای مادی، اون قولها قولهای مادی. تو ما حرف جناب فخر رازی رو بگیم که اینجا یه امر مادی است، منتها خدا چشمندی کرده معاذالله. این معرفت حسی رو اگر از بشر بگیرن که سنگی رو سنگ بند نمیشه. شما میتونید بگید که در اونجا فرون کس این حرف زده، این حجت نیست، برای که امام نبود تا امضا بکنه. یه کسی مدعی است که نه امام بود و شما ندیدید، اون وقت این چه حجیتی بر روایات میمونه؟ یا بگیم نه چون در حضور امام ابو حسین حرف زده، امام نشسته بود سلام الله علیه به اعتراض نکرد، بس حق است. بگیم خیر اشتباه کرده، اون کسی که شما دیدید امام نبود، دیگری بود. خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی شما اطمینان رو از حواس بگیرید، چه حجتی میمونه برای مسموعات و مبصرات ما، برای گزارش های ما، برای روایات ما؟ مگه شما نمیگید ما خودمون این آیه رو از پیغمبر شنیدیم؟ شاید این کسی که گفت پیغمبر نبود، این شاید که تو معنی رو از حواس میگیره. این راهی نیست که جناب فخر رازی طی کرده. که خب فرمود ما اینا اینجورن. صد هم این لفظ سین و دال مشدد برای اون مفهوم جامع وضع شده. این چنین نیست که همش با سنگ و گل و بتون و سیمان و آهن باشه. جهل صد است، تعصب صد است، اینها مأخوذ در مفهوم نیست، اینا جز خصوصیات مصداق است. بارها نمونهاش هم جز ذکر شده. شما درباره چراغ ما هیچ تردید نداریم، وقتی که کلمه مصباح را، چراغ را بر این برق تطبیق میکنیم میگیم حقیقت است دیگه، مجاز که نیست. اون روزی که مصباح اختراع شده بود، چراغ اختراع شده بود که برق و امثال برق نبود، اون روز این هیزمار روشن میکردن، ازش نور میگرفتن، مصباح اونا همین بود، چراغ اونا همین بود. بعد چراغ موشی شد، بعد فانوس شد، بعد لامپا شد، بعد کم کم به صورت در آمد. خب اینا تحولات در مصداق است، نه تغییرات در مفهوم تا بشه مشترک لفظی، که اگر ما اطلاق کردیم چراغ رو به اینها مجاز گفتیم. قلم روزی که اطلاق می شد بر همه اون قلم نه اطلاق می شد، این قلم خودکار و خودنویس که تفاوتهای فراوانی با قلم نه دارن که اون روز نبود. اگر این قاف و لام و میم برای خصوص همون نی به کار رفت و وضع شده بود، خب یا باید مشترک لفظی باشه یا حقیقت و مجاز باشه یا راه های دیگر. اما برای وسیله کتابت لاغ شده، اون خصوصیت در مصداق مأخوذ است نه معتبر در مفهوم. لذا اطلاق قلم بر نی حقیقت است، قلم نی، و اطلاق قلم بر قلم خودنویس هم حقیقت است. ترازو این طور است، مصباح این طور است، قلم این طور است، امثال صد هم همین طوره. این طور نیست که آیات سوره مبارکه یاسین مجاز باشد. جهل واقعا صد است، تعصب واقعا صد است، غرور و خودبینی صد است، نمیگذاره آدم بفهمه. یه وقت نمیگذارد که چشم ببینه، یه وقت نمیگذارد دل ببینه. هر کدام از اینها میشه صد. فهمود ما اول که اینها رو آزاد گذاشتیم، چندین بار چندین سال به اینها مهلت دادیم، به اینها گفتیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، به اینها گفتیم منصف باشید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفا شما رو گوش میده، اشکالات شما رو گوش میده، سوالات شما رو گوش میده، پاسخ میده. شما همین که حرفتون تموم شد پامشید میرید دیگه. بعد از اون بعد ما توفیق فهم را از اینها گرفتیم. و جعلنا علی قلوبهم اکن نتن ان یفقهو، یعنی بدایی که بدایی که بفهمن. فاذا ذکرت فی القرآن وحده بلا على ادبارهم نفورا، برای اینکه اینا ببینن با مبانی اینا سازگار نیست، پامشن میرن میرن که همور مستنفرت فرت بن قصوره، اینجور میشود. اول که قرآن کریم اینجور نگفت، که چون که اول قرآن کریم سخنت جهنم و بگیر و ببند که نگفته. در همون سوره مبارکه علق که جز عطاق سوره است، اون شش آیه اولش طبق نقل مشهور اولین بخش قرآن کریم است. بعد اون چند آیه دارد علم یعلم بان الله یرا، بشر رو به حیا دعوت کرده. فبود مگر این نمیدونه خدا رو میبینه؟ سخن از جهنم و بهیر و ببند و خضوح و غلوه اینا نبود. بعد وقتی تمرد بود و طغیان بود و اصرار بر فحشا و منکر بود، به هیچ وجه اینا با این معارف بلند آشنا نشدن، اونگاه مسئله خضوح و غلوه مطرح شد. وگرنه اول که سخن از بهیر و ببند نبود که. اینجا هم همینطور است. فرود به ازاز و کرر ازاز ذکر تربه که فر قرآن وحدهو ولو علا ادبارهم نفورا، اینا همونطور متنفرن در میگدن یا رمی رمن، اونطوری که همر مستنفرتن فرت من غصره. اینا اصاره بحث بود مربوط به این. انشاءالله اگر ذات اقدس را توفیق داد، بعد از تعطیلات ایام فروردین آیه 47 مطرح میشه که نحنو اعلم ما یستمون. الحمد لله رب العالمین.